اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصرين ومعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزان که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم. استظهار داریم که پژوهشکده اسلام تمدنی و اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی با همراهی مجمع عالی حکمت اسلامی جنبش نرم افزاری علوم عقلی رو برنامه‌ریزی و در حال اجرا هست. جلسه‌ای که خدمتتون هستیم دومین جلسه در باب فلسفی و فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر نوایی هستیم. محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن. من چون وقت گذشته زیاد مصدی اوقات دوستان نشم، یه خلاصه ای از جلسه قبل و خدمت عزیزان عرض میکنم، بعد در خدمت استاد خواهیم بود. آقای دکتر نوایی در جلسه اول ضمن اشاره به روند شکلگیری فلسفی به تعریف فلسفه سیاسی پرداختن. ایشان فرمودن که فلسفه عبارت از تلاش عقلانی برای کشف حقیقت و تبدیل گمانها برای حقیقت به یقین، و در تعریف فلسفه سیاسی فرمودن که تلاش و کوشش عقلانی برای فهم ماهیت سیاست و تبدیل گمانها در باب سیاست به یقین، و یا کوششی عقلانی در جهت کشف حقیقت و قدرت و روند آن تا مرحله انقیاد و اطاعت. در تعریف دیگری هم فرمودن که فلسفه سیاسی بنیادهای فکری یا شیوه انتزاعی که به مباحثی همچون قایات حکومت و قدرت میپردازد. آقای دکتر نوایی اضافه کردند که در فلسفه سیاسی اسلام عقل به عنوان ابزار عقلی از مقدمات بدیهی کار خودش شروع میکنه، و با توجه به انگاره‌های وحیانی فلسفه سیاسی عقل را جهت میده. ایشون متذکر شدن که در فلسفه سیاسی اسلام به دنبال فهم فلسفی آموزه‌های وحیانی از حیث تبدیل باورهای سیاسی به یقین، البته برگرفته از اجماع اندیشمندان هستش. ایشون درباره خصوصیات فلسفه سیاسی به دو خصوصیت اشاره فرمودند. فلسفه سیاسی اسلام در حوزه تمدنی اسلام به وجود اومده و به کانت و ماکیاولی و غیره نیاز نداریم، البته از روش‌های ایشون استفاده می‌کنیم. بنابراین فلسفه سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام در حوزه تمدنی اسلام رویده، افراد همچون فارابی، ابن رشد، شیخ مفید، ابن سیا و غیره به وجود اومدن. خصوصیت دومی که ایشان فرمودن فلسفه سیاسی این است که فلسفه سیاسی با روی باز و سماحت با فلسفه یونان مواجه شد و در متدولوژی از آن استفاده کرد و از فیلسوفان همچون افلاطون، ارسطو و غیره بهره برد، اما اصالت را وحی و آموزه های وحیانی قرار داد. در این جلسه انشالله در ادامه در باب خصوصیت سوم فلسفه سیاسی در خدمت استاد خواهیم بود. حالا من نمیدونم جناب استاد چقدر تونستم حقیقت مطلب ادا بکنم در باب جلسه اول، اگر عرض من ناقص بود شما تکمیل فرمایید و در باب خصوصیت سوم هم مباحث خودتون شروع میکنید. با صلواتی بر محمد آل محمد به استقبال فرمایش استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمتتون هستم. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلانا على أعدائهم أجمعين من الآن قبل يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعرض السلام خدمة حضار محترم در جلسه و شهستری فضای مجازی که افتخار داریم در خدمت سروران مکرم هستیم. ادامه بحث گذاشته رو پی میگیرم. ابتداعا از برادر عزیزم جناب دکتر نصرالدین تشکر میکنم که خلاصه گویا کامل و جامعی رو از بحث گذاشته ارائه فرمودند. من ادامه بحث رو همطور که ایشان ارائه فرمودند ادامه بحث رو محضر مبارکتون هستیم. دو خصوصیت از خصوصیات فلسفه سیاسی اسلام رو در گذشته بیان کردیم. به خصوصیات دیگر این فلسفه اشاره میکنیم. علت این که ما فلسفه سیاسی رو الان داریم اشاره میکنیم و یکی دو جلسه دیگر هم ادامه خواهد داشت این بود که این هست که تمهید زمینه بشود برای ورود به بحث فلسفه قدرت و حاکمیت. البته همین ها هم الان ورود به بحث هست ولیکن مقدمات بحثه. خصوصیت سوم فلسفه سیاسی اسلام این است که آموزه های وحیانی در شریعت اسلامی بر خلاف مسیحیت اینها ایمان محض نیستند. یعنی قرآن مجید و روایات که بیانگر حقایق قرآنی هستند اینها صرفاً به ایمان باطنی اکتفا نکردند. ایمان محض نیست که فردی در خلوت خودش به خداوند ایمان داشته باشه یا در خلوت خودش با خداوند سر و سری داشته باشد و مرتبط باشد. اینجوری نیست. اسلام بر خلاف مسیحیت اون وضعیت حرکتی انسان مورد توجه هست و لذا در اسلام به طراحی نظام سیاسی، به طراحی حاکمیت، به طراحی تئوری قدرت و مسائل مربوط به قدرت و تمهید زمینه برای قدرت، برای منابع قدرت، کیفیت حاکمیت، منطقه نفوذ حاکمیت، قلمرو حاکمیت، فلسفه حاکمیت و قدرت کاملا توجه دارد. این رو بعداً ما کاملا به ایضاح معنایی آن به فضل الهی خواهیم پرداخت که چگونه اسلام به مقوله قدرت و مباحث فلسفه سیاسی توجه کرده است. بنابراین آموزه های اسلامی ایمان محض رو صرفاً بهش اکتفا نمی کنند. گرچه ایمان می طلبد، ایمان طلب هست، ولیکن در حوزه عمل وارد می شود. یعنی در حوزه سیاست، در حوزه قدرت، حاکمیت، اجتماع، اقتصاد، درباره همه اینا به بحث میپردازد و قاعدتاً منطقه الفراغ و در حقیقت آنچه که منطقه در حقیقت شاید در ظاهر ناگفته که ما منطقه الفراغ رو در حقیقت همینجور اگر معنا بکنیم، اون رو مسئله قدرت پوشش میدهد، مسئله حاکمیت پوشش میدهد و حاکم و حاکمیت و فرمانده سیاسی و فرمانروای سیاسی به تبیین این مسائل میپردازد. لذاست که در فلسفه سیاسی اسلام به فلسفه افلاطونی توجه بارزی شده است. یعنی در حقیقت شخصیت‌های پیشگام فلسفه سیاسی اسلام مانند فارابی، مانند ابن رشد، مانند سهروردی، شیخ اشراق و بسیاری دیگر، حتی افرادی نظیر ابن سینا و همچنین ملا صدرا در این اواخر، اینا همه به این مسئله توجه داشتند و روش افلاطونی رو در فلسفه سیاسی مورد توجه خودشون و بهره‌وری خودشون قرار دادن. یعنی به لحاظ متدولوژی، به لحاظ روش شناسی ماهیت کاملا افلاطونی مییابد و به لحاظ اسلامی و به لحاظ دینی ماهیت وحیانی پیدا میکند. این خصوصیت سوم. اینا همه در خلال مباحث آتی، در مباحث آینده دقیقا مورد بحث ما قرار خواهد گرفت. نکته چهارم یا خصوصیت چهارم این است که فلسفه سیاسی اسلام در واقع فعال، همزمانی، ابدی و تخلف ناپذیر است. نمی شود حتی اگر مسلمین یه زمانی به فلسفه سیاسی توجه نداشتند، اگر توجه نداشتند که حالا ما می بینیم در تاریخ مقطعهایی وجود دارد که مسلمانان و بعضی ها به مسائل فلسفه سیاسی اسلام توجه کامل نکردند. اگر توجهی نداشتند، این در حقیقت فاصله از روح شریعت اسلامی است. لذاست که ابدی، لایتغیر، همه زمانی و همه جایی است و در همه جا و در همه زمان ها به صورت ابدی و تاریخی باید این فلسفه سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. اما یک مسئله ما در اینجا داریم و اون مسئله این است که فلسفه سیاسی اسلام متاسفانه، حالا این متاسفانه هم که میگیم از جهتی که توجهی بهش صورت نگرفته داریم عرض میکنیم، لیکن خود این رمز تکامل است. فلسفه سیاسی در اسلام مدون نیست. این یک خصوصیتی از خصوصیات فلسفه سیاسی اسلام هست که مدون نابودنش رمز تکاملی بودنش رو نشان میدهد. مدون نیست یعنی چه؟ یعنی اینکه اساساً در فلسفه سیاسی، در قرآن مجید، در روایات، در خود احکام شریعت اسلامی که برخواسته از آیات و روایاتن، فلسفه سیاسی به صورت مدون تنظیم نشده. یعنی اینجوری نیست که شما فرض بفرمایید راجع به تئوری حاکمیت، راجع به حکومت قواعدش رو، شکلش رو، شکل اجراییش رو، حاکم چه خصوصیاتی داشته باشد رو و امثال اینا به صورت مدون موجود نیست. لذا فلسفه سیاسی اسلام فلسفه غیر مدونه. چرا غیر مدون هست؟ برای اینکه اگر مدون بود باید زمانی می بود، یعنی در یک زمان، در یک قطعه تاریخی باید قرار می گیره. مثلا اگر در زمان پیغمبر اکرم فلسفه سیاسی اسلام مدون می بود، در قالب یک مجموعه شکل می گرفت، دیگه قابلیت اجرا برای دوره بعدی و دوره های بعدی و دوره های بعدی رو نداشت و این رمز تکامل فلسفه سیاسی اسلام است که حالت استکمالی می دهد به فلسفه سیاسی اسلام و با مسئله اجتهاد این روح فلسفه سیاسی اسلام قابل کشف است. البته اجتهادم در ذهن شریفتون نیاد که صرفاً اجتهادی است که در حوزه‌های علمیه میخواد رقم بخورد، نه، ذاتاً در حوزه‌های علمیه است، ولی که آیا میتواند در جاهای دیگر، مثلا حکیمان مثلا متکلمان که اینام در حوزه علمیه باید باشه، در فقه باید باشه، رابطه فقه و کلام، رابطه فقه و فلسفه، رابطه فقه و حکمت، اینها همه بیان میکند که فلسفه سیاسی اسلام باید توسط اندیشمندان تدوین در هر دوره مختص به اون دوره تدوین بشود. لذا ما باید الان راجع به فلسفه سیاسی اسلام کلی منابع داشته باشیم، کلی کتاب داشته باشیم، کلی مسائل داشته باشیم، توضیحات و تحقیقات فراوان داشته باشیم که چنین چیزی کمتر وجود دارد. لذا باید بگیم فلسفه سیاسی اسلام به صورت پراکنده و به صورت کلی در قالب شریعت، در آیات و روایات مطرح شده و باید هر زمانی متناسب با اون زمان خودش فلسفه سیاسی اسلام تدوین بشه و مدون بشه. اینم خصوصیت چهار. خصوصیت پنجم این است که به دلیل اهمیت راهبردی که در فلسفه سیاسی اسلام وجود دارد، بسیاری از مستشرقین، شرق شناسان به این فلسفه اقبال کردن و توجه کردن و این جای خوشوقتی داره که فیلسوفان مغرب زمین به فلسفه سیاسی اسلام توجه کنند. افراد منصفی بودند، به فلسفه سیاسی اسلام اقبال کردند. افراد مانند اروین روزنتال، مانند لئو اشتراوس، مانند کوربن، آنری کوربن و خیلی های دیگر هستند که اینها به فلسفه سیاسی اسلام اقبال کردند. افراد مانند شاگردان لئو اشتراوس، مانند توماس پینگل و افراد دیگری که در این زمینه به ارائه بحث پرداختند. ما مناسبه که یک اشاره‌ای بکنم بعداً راجع به فلسفه سیاسی اشتراوس و مشترکاتش با فلسفه سیاسی اسلام یک اشاراتی خواهیم کرد در بحث قدرت. البته مناسبه که به عنوان نمونه ما به اروین روزنتال یک اشاره‌ای بکنیم. روزنتال در سال 1958 به یک تقسیم سگانه ای در بحث فلسفه سیاسی اشاره کردند، پرداختند. در این تقسیم شریعت نامه نویسی، اندرز نامه نویسی و آیین حکمرانی و شاهی مطرح شد. او آمد مطرح کرد که شریعت نامه نویسی در اسلام و اندرز نامه نویسی در اسلام و بیان آیین حکمرانی و شاهی توسط خیلی ها که اشاره کرده افرادش رو، اینا نشون میدهد که اسلام دارای یک فلسفه سیاسی روشنی است. خب شریعت نامه نویسی زیاد شده که ما بعداً در مباحث فلسفه قدرت اشاره خواهیم کرد. روزنتال اندرز نامه نویسی رو ایرانی میدونه و اون رو در مقابل فلسفه سیاسی یونان که به عالم اسلام وارد شده قرار میده. روزنتال اندرز نامه نویسی و عرض کنم همچنین شریعت نامه نویسی رو در عالم اسلام متولد میدوند از مبادی اندیشه اسلامی که در آیات و روایات فراوانی اینها منعکسند. از دیدگاه روزنتال اندرز نامه نویسی فیلسوفان اسلامی در صدد همنهاد سازی، یعنی ایجاد یک اشتراک بین مفاهیم تفکر افلاطونی با فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی اسلام قرار میدهد. بالاخره روزنتال هم بهره‌وری مسلمانان از فلسفه افلاطونی و میراث افلاطونی رو مورد انکار قرار نمیدهد و اشاره میکنه که افراد مانند فارابی آمدن از این سنت بهره گرفتن. فارابی به لحاظ متدولوژی کاملا افلاطونی و به لحاظ محتوایی کاملا اسلامی است که در کتب مختلف خودش به این مسئله اشاره کرده. بنابراین فلسفه سیاسی اسلام به قدر نمود داره برای متعمق و متعمل و برای متفکر و کسی که دارای اندیشه اجتهادی، اندیشه تحقیقی و عالمانه هست، فلسفه سیاسی اسلام امری روشن هست که ما این روشنایی فلسفه سیاسی اسلام رو باید جدی بگیریم. و این جای خوشبختی است که فیلسوفانی از غرب این مسئله توجه کردند و اینا به نوعی جواب بعضی از فیلسوفان غربی رو دادند. اونا گفتن اسلام فاقد فلسفه سیاسی است. اسلام فاقد فلسفه قدرت، اسلام فاقد فلسفه حاکمیت، اصلا حرفی از اینا وجود نداره که حضرت امام خمینی قدس سره شریف در این باب فراوان حرفهایی دارند و مسائلی دارند که در جای خودش ما بررسی خواهیم کرد. خصوصیت ششم، در حقیقت در فلسفه سیاسی اسلام یک روح، یک منطقه تمرکز وجود دارد، یک بحثی وجود دارد که در اون بحث در حقیقت تمرکز شده است و اون مسئله قدرت. قدرت و اقتدار در حقیقت روح فلسفه سیاسی اسلام و همه اندیشه های سیاسی اسلام است. عنوان مثال تأدیب، کسی رو میخوای ادب کنی، جامعه خطاکاران باید ادب بشوند. تنبیه خطاکاران، فرمانبری و اطاعت، باید جامعه از حکومت خودش فرمانبری داشته باشد. این فرمانبری در همه فلسفه‌های سیاسی اسلام مورد توجه، فلسفه‌های سیاسی غرب و اسلام مورد توجه است. بحث اطاعت و انقیاد، بحث حفظ جامعه، نگهبانی جامعه از انحرافات، اجرای حدود شریعت، ساختن جامعه، منع بغات و تجاوزگران داخلی و تعرضگران بین المللی، حفظ حدود و ثغور جامعه و حفظ مرزها و فلسفه عدالت، فلسفه امنیت، فلسفه آزادی، فلسفه کرامت انسان، همه اینا مستلزم وجود قدرت عالی است. اینا هیچ کدوم محقق نمیشن مگر وجود یک قدرت عالی، قدرت متمرکز، قدرت واحد که همون حاکمیت، که در حقیقت حاکمیت تبلور اندیشه قدرته. حاکمیت چیزی نیست جز عملی سازی قدرت و قدرت رو تبدیل به آمریت و تبدیل به فرمانبری کردن و اطاعت کردن. اینها همه در حقیقت اون نقطه ثقلشون و نقطه مرکزیشون و محوریشون چی هست؟ بحث قدرت هست. این هم خصوصیت ششم. خصوصیت هفتم، اینها رو خواهش میکنم دقت کنید، مهمه. خصوصیت هفتم از مختصات فلسفه سیاسی اسلام پنهان نگاریست که این خاصه را، این خصوصیت را اولین بار فارابی در کتاب تحصیل السعاده اشاره کرد و در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله تکرار کرد که همین پنهان نگاری. ببینید ما در بحث پژوهش هم سهل گرا هستیم، میخوایم به راحتی در پژوهشی که داریم انجام میدیم به راحتی محصول فکری به دست ما قرار بگیره، حال اینکه نه، اینکه در قرآن تدبر مطرح شده، تفکر مطرح شده، که در قرآن این مسائل و تعقل مطرح شده به همین جهت است که ما باید در آموزه‌های سیاسی اسلام، در آموزه‌های اسلامی کلن تعمق کنیم، تدبر کنیم. قول پیغمبر مکرم اسلام که فرمود اقوام متعمق در آخر زمان می آیند، و باید تأمل بشه که ما فلسفه سیاسی اسلام رو از پنهان در بیاریم و روشنش کنیم، مشهودش کنیم، محسوسش کنیم. لذا باید عرض کنیم که فلسفه سیاسی اسلام در حقیقت از مختصاتش پنهان نگاریش کنانه. و این هم باز رمز تکامله، مانند همون که مدون نیست این در کنار اون میشینه، این هم باز اون فلسفه تکاملی شده رو نشون میده. پنهان نگارانه است که هر زمان قابلیت انطباق زمانی داشته باشه و هر زمان اقوامی بیان و بالنده اش کنن. لذا باید میراث اسلامی ما اونقدر گسترده باشد که قابل احصا نباشه. البته هست، الحمدلله میراث اسلامی ما خیلی فخیمه، خیلی بلند پایه است، خیلی مهمه، اما ما انتظار بیشتری باید بگیم از مسلمین. اسلام داره، اسلام از مسلمین انتظارات بیشتری داشته است که مسلمین اینا رو کشف کنن. اینکه نشود روز قیامت پیغمبر اکرم به خدای متعال بگه قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، قرآن رو مهجور قرار دادن. مهجوریت قرآن الان هم حس می شود. الا باید امروز اسلام تبدیل به یک قدرت فائق جهانی و بین المللی شده باشد که هیچ قدرتی در برابرش نتواند تقابل کند و در برابر آن موضع بگیره. بنابراین از مختصات مهم فلسفه سیاسی اسلام پنهان نگاری است و این پنهان نگاری کاملا ماهیت برهانی و علمی داره. این یه عبارتی رو از ابن سینا عرض بکنم. ابن سینا در تسع رسائل که فی اثبات النبوات نوشته است، در رساله سادسه و ششمش یه عبارتی داره ابن سینا، میگه ان المشترط علی النبی ان یکون کلامه رمزا، بر پیغمبر شرط است که کلامش رمز باشد، رمزی باشد، و الفاظه ایماء، و شرط است بر پیغمبر که الفاظش به سبک اشاره باشد. مثلا میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافیه همین دیگه، این خیلی توش حرفه دیگه. از این میشود امهات قدرت رو، امهات فلسفه سیاسی اسلام رو، امهات حاکمیت رو در لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا استخراج کرد. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا ومن يريد العزه فان العزه لله جميعا. خب اینا همش دلیل بر همینه که ما باید رمزی بودن کلام پیغمبر رو استدراک کنیم. بعد ابن سینا اشاره میکند، میگه که و کما یذکر افلاطون فی کتاب نوامیس، چنان که افلاطون در کتاب نوامیس، نوامیس یعنی قوانین، کلمه نموس معنی قانون، نوامیس جمعه که در عربی نوامیس میشه، ناموس میشه. کما یذکر افلاطون فی کتاب نوامیس ان من لم یقف علی معانی رموز الرسل لم ینل الملکوت، لم ینل الملکوت ملکوت الهی، کسی که بر معانی رموز پیامبران دست نیابد لم ینل الملکوت الالهی، و ملکوت الهی نخواهد رسید. شرط رسیدن به ملکوت این معانی رموز هست. و کذالک اجلت فلاسفت یونان، این کتاب، این عبارات ابن سینا خیلی مهمه. و کذالک اجلت فلاسفت یونان، و همچنین بزرگان فلاسفه یونان و انبیاهم، معلوم میشه که در یونان هم پیامبرانی بوده که قرآن هم به پیغمبر میفرماید من هم من قصصناهم علیک و من هم من لم نقصصهم علیک، بعضی رو قصه هاشو گفتیم بعضی رو نگفتیم. و کذالک اجلت فلاسفت یونان و انبیاء هم کانو یستعملون فی کتبهم المرامیز، در کتاباشون رمز می آوردن، اشارات، اشاره می آوردن، التی حشو فیها اسرارهم، اسرار خودشون رو در اینها مخفی می کردن، که فیثاغورس و سقراط و افلاطون. و اما افلاطون فقط عزل ارسطاطالیس، افلاطون از ارسطو فاصله گرفت فی اضاعت الحکمه، گو او حکمت رو چی کرده؟ حکمت رو فاش کرده، رمزی حرف نزده و اظهار و العلم. حتی قال ارسطاطالیس
ارسطوتالیس چنین گفت خودش، گفت نه من چنین نکردم، فانی و این عملت کذا، اگرچه من این کار رو کردم در خفا هر روز روشن کردم بعضی چیزها رو، فقط ترکت فی کتبی محاوی کثیره، در کتابهای خودم نقطه های اسرارآمیز آوردم که لایق فعلیها الا القلیل من العلماء و العقلاء، که اندکی از علماء و عقلاء بهش بیشتر دسترسی ندارن. ولذا فلسفه سیاسی اسلام درگیر پنهان نگاری است، به دلیل برهانی بودن، همه زمانی بودن، کمال ذاتی داشتن، نااهل بودن اکثر مردم برای درک حکمت و همچنین منع تعقیب از طرف گردنکشان برای بزرگان و انسانهای وارسته. لذاست که این رو در خفا قرار داده است. خصوصیت نهم، فلسفه سیاسی اسلام میان رشته است. یعنی ما نمیتوانیم فلسفه سیاسی اسلام داشته باشیم فقط به فلسفه اسلامی توجه کنیم، نه، به حکمت و کلام، به مبانی کلامی باید توجه کنیم، به مبانی اقتصادی باید توجه کنیم، به جامعه شناسی سیاسی باید توجه کنیم، به جغرافیا باید توجه کنیم، تاریخ باید توجه کنیم، به الهیات اسلامی باید توجه، به الهیات اسلام که محور توجه کنیم، به معرفت شناسی باید توجه کنیم، به مسائل معرفت شناسی و به قول غربی اپیستمولوژیک باید کاملا توجه بشه، در یافتن موضوعات ابژه و سوژه و امثال اینها باید توجه کامل بشه. لذاست که بحث فلسفه سیاسی اسلام میان رشته است، از فقه وام میگیره، از کلام وام میگیره، چون که از فلسفه زاده شده، ولی از همه اینا وام میگیره. علوم اسلامی همه با هم چیان در ترابط هستن و مرتبط هستن. بنابراین ما یک فلسفه سیاسی داریم که میان رشته ایست، ترکیبی است از علوم مختلف. لذاست که ما اگه میخوایم فلسفه سیاسی رو روشن کنیم و باید ما یه دانشگاه فلسفه سیاسی در کشور داشته باشیم. حالا علوم سیاسی هست ولی مستقلن دانشگاه فلسفه سیاسی در حوزه علمی مدرسه علوم سیاسی و یا مدرسه فلسفه سیاسی باید مطرح بشه. اینجا من آقای دکتر نصرآبادی عرض کنم، من یک مقاله اینو سرچ کنید بعداً پیدا میشه تحت عنوان رسالت حوزه علمیه در تبیین فلسفه سیاسی اسلام، رسالت حوزه علمیه در تبیین فلسفه سیاسی اسلام، مقاله خیلی پروپیمون است. این در این رابطه جا داره که ملصق به این بحث بشه و زمینه به این بحث بشه و در اختیار شرکت کنندگان و فریختگانی که مشارکت دارن قرار بگیر. اینم خصوصیت نهم. خصوصیت دهم در فلسفه سیاسی اسلام که ما میخوایم اصلا بفهمیم این رو، راهش چیست؟ ببینید قرآن مجید اینجوری میفرماید، را دیگه آیاتش زیاده، به بحثی تحت عنوان تفسیر آیات سیاسی قرآن در ترم گذشته برای سطح 4 حوزه داشتیم، تفسیر آیات سیاسی، که این تفسیر آیات سیاسی در حقیقت در پی همین بحث فلسفه سیاسی بود و بحث خیلی خوب بود و اون بحثاش هم موجوده، نوارهاش موجوده، یعنی صوتاش موجوده. آیات فراوانی در قرآن هست که حداقل من میتونم بگم بیش از 200 آیه صریحاً و همه آیات دیگر به طور توضیحی غیر صریح. ممکنه آیه درباره مثلا فرض بفرمایید منع شرب خمر باشه، وقتی که تحلیلش کنیم سیاسی از آب در میاد، و یا طهارت باشه همینجور. لذاست که ما در فلسفه سیاسی اسلام باید تأمل و تعمق از زاویه علوم مختلف بشه. لذا این خصوصیت دوم رو عرض میکنم، بهره‌وری از استعاره و تشبیه تئوریک. قرآن استعاره داره، یعنی با کنایه یه لفظی رو آریه گرفته برای یه حقیقت. آریه گرفتن یک لفظ برای حقیقت، برای بیان حقیقت. این استعاره ها که در فلسفه غرب هم موجوده دیگه، مثلا در فلسفه غرب خود دموکراسی یک استعاره است، لیبرالیسم یک استعاره است. در فلسفه غرب جدیدن مثلا هانتینگتون استعاره جنگ تمدن ها رو به کار برده، یا پایان تاریخ فوکویاما، یا موج سوم آلویان تافلر، یا جنگ علیه همه مانند اونچه که در لویاتان هابز مطرح شده. اینا همه استعاره ها ذاتیات فلسفه سیاسی غرب رو روشن میکنه. این استعاره ها ذاتیات فلسفه سیاسی غرب رو برملا میکنه و روشن میکنه. حالا در اسلام ما استعاره های فراوانی داریم که این استعاره ها اگر تحلیل بشود فلسفه سیاسی اسلام استخراج میشه. مثلا استعاره امامت، امامت یک استعاره است. استعاره ولایت، استعاره خلافت، استعاره امارت اولوالامر، استعاره صراط مستقیم، استعاره هدایت، استعاره ضالین، فاسقین، کافرین، طاغوت. این استعاره ها درش باید تأمل بشه، تحلیل بشه، واکاوی بشه. مثلا ما یک جلسات بحثی داشتیم استعاره مفهومی ولایت در راستای فلسفه سیاسی اسلام. فلسفه سیاسی اسلام و بهره‌وری از استعاره، فرض کنید، امامت، از استعاره خلافت و امثال. بنابراین استعاره ها نقش بنیاد سازی برای فلسفه سیاسی اسلام رو دارن. این است که ما فلسفه سیاسی اسلام رو باید به وسیله استعاره هایی که دارد استخراج کنیم. همه محققین و همه اندیشمندان در کشور ما، همه شما فرهیختگان و نخبگانی که در این جلسه مواجهید و بعداً در جریان بحث قرار میگیرید، همه ماها موظفیم در استعاره ها و تشبیهات تئوریک و در رمزها و کد رمزها برای استخراج فلسفه سیاسی اسلام از حالت پنهان نگارانه به حالت مشهود و محسوس باید تلاش بکنیم. فلسفه سیاسی اسلام مدون بشه. الان ما احتیاج داریم در این شرایط که حکومت دست تشکیل حکومت شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمی دانشگاه‌ها رسالت خاصی در این زمینه دارن. لذا من یک نکات دیگر از اون خواستم بگم، نمیدونم حالا وقت چقدر داریم. 10 دقیقه رو بگم. بله، نه، در فلسفه غرب هم میان رشته‌ای بودن به شدت مطرحه. بله، یعنی فیلسوفان غربی در فلسفه سیاسی اسلام، حتی هابز مثلا، افرادی مثل هابز، مثلا اشتراوس، مثلا روزنتال، مثلا فرض بفرمایید افراد اسمشون الان دقیقا خیلی، مثلا کارل اشمیت، مثلا اینا آوردن. حتی عرض کنم که در فلسفه سیاسی این کسی که سیاست ماکیاولی، در فلسفه سیاسی ماکیاولی به نوعی به میان رشته‌ای بودن اشاره شده. چرا؟ ولی خب در اسلام خیلی این مشهوده. شما وسیله اقتصاد اسلامی میتونید فلسفه سیاسی درست بکنید. از این اقتصادی که درگیر، اقتصادی که حاکم خارجی بر اقتصاد حاکم نشه، اقتصاد دیگر را تعیین نکنن، اینکه اموال در دست افراد دیگر قرار نگیره، راهبردهای مالی در تولید، در توزیع، در مصرف، در ارتون رفاه، در عدالت، عدالت توزیعی، در اقسام عدالت، اینا همه بحثاش در واقع میان رشته ایست. یعنی از آیات کمک میگیره، از روایات کمک میگیره، از کلام اسلامی کمک میگیره، از حکمت اسلامی کمک میگیره، از حقوق اسلامی کمک میگیره. تاریخ میتونه در اینجا نقش داشته باشه، نقش آفرین باشه. جامعه شناسی اسلامی میتونه در این زمینه نقش آفرین باشه. که اینا البته در همه علوم انسانی این مسئله هست. شما در کلی علوم انسانی میتونید این فلسفه سیاسی رو ببینید، مشهود ببینید. اگر اسلام فلسفه سیاسی دارد، پس قدرتش یک توریست، اقتصادش یک توریست، جامعه شناسیش یک توریست، تاریخش یک توریست. این است که در همه اینا جا داره که فلسفه سیاسی بیاد و مطرح بشه. ما یک بحث دیگر هم معذرت میخوام از بینندگان عزیز، شای ادبه، ولی خب در این حال آوردن دیگه. خب کافی من اشاره بکنم. ببینید، موضوع فلسفه سیاسی که همون سه تا موضوع رو اشاره کردیم، ایجاد یک جامعه سیاسیه که حکومت و حاکمیت و قدرت داره مطرح میشه. فلسفه سیاسی در پی ایجاد یک جامعه سیاسی، حالا در اسلام جامعه سیاسی الهی است. نمونش کیه؟ علی علیه السلام، در رأس پیغمبر مکرم اسلام، ائمه هدات مهدیین. اینا نمونه های فردیشه که میخواد همین نمونه های فردی تبدیل به واقعیت اجتماعی بشه. خیلی مهمه. بنابراین موضوع اساسی فلسفه سیاسی جامعه سیاسی است که بنابراین وظیفه فلسفه سیاسی توصیف سطحی جوامع سیاسی نیست، بلکه فلسفه سیاسی میخواهد در عمیق‌ترین شالوده‌ها، لایه‌های دولت‌ها و حکومت‌ها و افرادی که در حکومت ها به سر میبرند و در حقیقت حکومت بر اونهاست، در اینها میخواد یک جامعه سیاسی فعالی رو ایجاد بکنه. و این نقش آفرینی بدون قدرت، بدون حاکمیت، بدون توسعه منطقه نفوذ و ناحیه نفوذ، بدون ایجاد فرمانبری و اطاعت اصلا ناممکنه. بنابراین فلسفه سیاسی به روابط الزام و اطاعت میرسه و برای تحقق سعادت و خوشبختی و کمال و فضیلت و خیرات و عدل و امنیت و رفاه و آزادی معقول و صلح و بهزیستی سعی میکند جامعه را سهیم کند. تسهیم اجتماعی، فلسفه سیاسی در صدد تسهیم اجتماعی است. یعنی میخواد همه افراد جامعه را سهیم کنه در ایجاد این حقیقت و در ایجاد این مسئله. پس فلسفه سیاسی در جستجوی حقیقته که جامعه رو به اون حقیقت برساند. همینی که پیغمبر اکرم آمد که با جامعه به سمت خدا سیر بکند، فلسفه سیاسی اسلام میخواد جامعه رو همگام خودش بکنه، حاکم، و به سوی اندیشه های الهی جامعه سیر بکند. و به این جهت است که ما اساساً در جلسه قبلم عرض کردم، اساساً مسائل فلسفه سیاسی در همه بخش‌های سگانه آن جنساً و ماهیتاً جنبه فلسفی دارن و با عقل بشر سر و کار دارن. البته فلسفه سیاسی در اسلام صرفاً عقلانی محض نیست. عقلانیتش تابعیت از چی داره؟ وحی و آموزه‌های شریعت داره. یعنی میخواد عقل در این مسیر وادار به کار بشه. عقل مستقل نیست، عقل قدسی است. عقل معاش نیست فعلاً، صرفاً بلکه عقل کلی که نور قدسی الهی است که در پرتو شریعت داره حرکت میکند. این یه نکته که باید اشاره میکردم. الان خون بحث رو وارد بشیم که شاید البته در جلسه آینده وارد بشیم، و اون امکان یا امتناع فلسفه سیاسی و فلسفه قدرت، که این بحث مهمیه که بعد از این بحث انشاءالله دیگه بریم که امهات مباحث قدرت و حاکمیت و انشاءالله اونجا رو کامل توضیح خواهد. من از شرکت کنندگان در جلسه هم تقاضا دارم اگر سوالی هست، نکته‌ای هست، بیان بفرمایند که من خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم استاد محترم، خسته نباشید. دوستان حاضر در جلسه و از اون که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه سوال ابهامی دارن ما خدمت عزیزان بزرگوارم هستیم. استاد تشریف دارن، میتونن به ابهام و سوالات پاسخ بفرمایند. حالا ظاهرا فعلا که سوال نیست استاد، من چون وقتم گذشته، وقت شما رو ما زیاد گرفتیم، اگه از فرمایید خلاصه از مباحث شما رو عرض بکنم. حالا در اثنا اگر دوستان سوالی داشتن در خدمتشون هستیم. عرض کردم دو خصوصیت فلسفی سیاسی رو جلسه گذشته فرمودین و تا خصوصیت دهم هم در این جلسه فرمودید، که خصوصیت سوم که شما فرمودید در باب فلسفه سیاسی اسلام فرمودید که آموزهای وحیانی در شریعت اسلامی برخلاف مسیحیت ایمان محض نیستن، یعنی قرآن و روایت صرفا به ایمان باطنی و ایمان محض نمی پردازن. اسلام برخلاف مسیحیت وضعیت حرکتی انسان مورد توجه قرار میده، بنابراین در اسلام به طراحی نظام سیاسی، حاکمیت، مسائل مربوط به قدرت، کیفیت حاکمیت، فلسفه حاکمیت و قدرت و غیره توجه داره. خصوصیت چهارمی که فرمودین، فلسفه سیاسی اسلام در واقع فعال، همه زمانی، ابدی و تخلف ناپذیر هستش. خصوصیت پنجمی که اشاره فرمودید، فلسفه سیاسی اسلام متاسفانه مدون نیست، یعنی توجهی به اون نشده، اساسا در قرآن و روایات در احکام شریعت اسلام فلسفه سیاسی به صورت مدون تنظیم نشده، باید بهش ازش در واقع استخراج بشه. خصوصیت پنجم
این رمز تکامله.
بله، به دلیل اهمیت رابطه فلسفه سیاسی اسلام بسیاری از مستشرقین به این فلسفه اقبال کردن، مانند لو اشتراس اشاره کردن، هانری کوربن، روزنتال، اینها به فلسفه اسلام، فلسفه سیاسی اسلام اقبال نشون دادن. فرمودین روزنتال تقسیم سگانی در این مسئله دارن. خصوصیت ششم که اشاره فرمودین، گفتین که در حقیقت در فلسفه سیاسی اسلام یک روح، یک منطقه الفراغ وجود داره و اون مسئله قدرت و اقتدار هستش. قدرت و اقتدار روح فلسفه سیاسی اسلام هست، مثل مثلا فرمان برداری، اطاعت، هم دارن فلسفه سیاسی قرار و هم اسلام مورد توجه قرار شده، قرار گرفته. بحث اطاعت و انقیاد، حفظ جامعه، اجرای حدود شریعت، ساختن جامعه، منع تعرض و غیره مستلزم وجود قدرت عالی است، که حاکمیت هم جز عملی سازی قدرت نمیتونه باشه. خصوصیت هفتمی که اشاره فرمودین، گفتین پنهان نگاریست. اولین بار فارابی در کتاب تحصیل ساده این به موضوع اشاره کرده. در واقع ما باید آموزهای سیاسی اسلام، در آموزهای سیاسی اسلام تعمق و تدبر بکنیم، باید فلسفه سیاسی اسلام رو از اون پنهانش در بیاریم، در واقع محسوسش بکنیم. خصوصیت پنجم، فلسفه سیاسی اسلام فرمودی که میان رشته ایست، نباید به فلسفه، فقط به فلسفه سیاسی توجه کنیم، به جغرافیا، به جامعه شناسی سیاسی، به تاریخ، به الهیات اسلام، به معرفت شناسی سیاسی و غیره توجه بکنیم. بنابراین فلسفه سیاسی اسلام میان رشته ایست، در علوم اسلام همه با هم مرتبطن. خصوصیت دهمی که اشاره فرمودین، گفتین بهره‌وری از استعاره و تشبیه تئوری برای فهمیدن فلسفه سیاسی اسلام، در واقع مثلا استعاره اطاعت، ولایت، خلافت، استعاره صراط مستقیم و غیره باید تحلیل و تأمل بشه. بنابراین استعاره نقش بنیادسازی در فلسفه سیاسی اسلام دارن و در نهایت فرمودن که فلسفه سیاسی در صدد تسلیم سیاسی است، در فلسفه سیاسی در جستجو حقیقت هستش و در جامعه به سمت حقیقت و جامعه رو به سمت حقیقت در واقع برسون. و نهایتاً فرمودین که انشالله اگر عمری باقی بود خدمتون حتما خواهیم بود، انشالله جلسه آینده امکانی و امتناعی فلسفی سیاسی رو انشالله بحث خواهیم کرد. حالا نمیتونم چقدر من موفق بودم در خلاصه مباحث شما ای دکتر. دوستان اگه سوالی دارن ما خدمت عزیزان بزرگواران هستیم. ظاهراً سوالی من فقط تاکید بکنم جناب استاد که ما انشالله بنا داریم این مباحث رو همطور که قبل جلسه هم خدمتون عرض کردیم این مباحث انشالله به صورت کلیپ اون خلاصه اول که فرمودین به صورت کلیپ هر جلسه رو آماده میکنیم و این جلسه انشالله جلسه آینده خلاصه‌اش رو به صورت کلیپ انشالله در شبکه‌های اجتماعی به معرض دید علاقمندان خواهیم گذاشت، عزیزان میتونه استفاده بکنن. من تشکر میکنم از جناب استاد که دعوت ما رو پذیرفتن. امروز هم متاسفانه یه خورده خلاف جلسه قبل که ظاهرا دوستان دیر رفته بودن خدمت استاد، امروز زودتر باز رفتن. ما از این باب واقعا شرمنده عذرخواهی میکنیم. بله تشکر میکنیم از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه ما رو یاری کردن، از ریاست محترم شعبه جناب آقای مسعودی مدیر کل پژوهش جناب آقای دکتر زهیری و همه عزیزان جناب آقای ابوترابی، جناب آقای توفیق، جناب آقای فانی، همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه ما را یاری آور بودند تشکر میکنیم. تا جلسه آینده همه عزیزان به خدای بزرگ میسپاریم. جلسه رو با صلواتی بر محمد آل محمد به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.